رعایت اصول بهداشتی تنها راه مقابله با ویروس‌های جهش‌یافته انگلیسی کرونا. وزیر بهداشت: قضاوت درباره عید امسال بسیار عجولانه است و عید امسال به شکلی نیست که بتوانیم از این ویروس فاصله بگیریم.
تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا از هفته آینده. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: واکسن کوو ایران برکت در آزمایش انسانی 100% موفق بوده است.
افتتاح چندین طرح عمرانی شهرداری ها در کشور، از جمله دو ایستگاه خط 7 مترو تهران، امروز با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور.
و آغاز جشن نیکوکاری از امروز در سراسر کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، خانم آل جعفر و من میرزایی، اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران را به آگاهی میرسانیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ما در وزارت بهداشت اعلام نکرده ایم عید امسال می توان به سفر رفت و بلیط فروخت. دکتر نمکی گفت: چه آن دسته از عزیزانی که بلیط می فروشند و چه کسانی که بلیط می خرند باید بدانند که یک تصمیم غیر منطقی می گیرند و ما هرگز در وزارت بهداشت اعلام نکرده ایم که برای نوروز می توان سفر رفت و یا تور تفریحی فروخت. او همینطور گفت: قضاوت درباره عید امسال بسیار عجولانه است و مردم باید به رغم فشارهای سنگین یک سال گذشته باز هم بیشتر تحمل کنند و عید امسال هم به شکلی نیست که بتوانیم از این ویروس فاصله بگیریم. شاید عید امسال که با شکل جهش‌یافته ویروس دست به گریبان هستیم، پرخطرتر از سال گذشته باشد با توجه به گرفتاری ما در خوزستان و تحرکات ویروس جهش‌یافته. باید بدانیم که شرایط عادی نیست و نمیتوانیم سفر برویم.
شنبه آینده تکلیف طرح نوروزی کرونا مشخص خواهد شد. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا در روز شنبه اعلام می‌کنیم ورود به چه شهرهایی ممنوع و چه شهرهایی مجاز است. آقای ذوالفقاری افزود: اگر روند افزایشی بیماری کرونا نداشته باشیم، طرح کرونایی نوروز با تدابیر ویژه‌ای از جمله رعایت شیوه‌نامه‌ها متناسب با شرایط هر استان برگزار خواهد شد. البته این شامل شهرهای نارنجی و قرمز نمی‌شود، اما اگر وضع بیماری تشدید شود در شهرهای زرد نیز محدودیت‌های تردد اعمال خواهد شد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت: شنبه پس از بروزرسانی رنگ‌بندی شهرها درباره سفرهای نوروزی تصمیم‌گیری خواهد شد. دکتر رئیسی افزود: امیدواریم ایام نوروز پیش رو شیوه‌نامه‌های بهداشتی به گونه‌ای رعایت شود تا عزیزانمان همیشه در کنار ما باشند و انشاءالله این عید آخرین عیدی باشد که با محدودیت‌های مرتبط با کرونا مواجه هستیم. رئیس پلیس راهور ناجا هم گفت: طرح ترافیکی نوروز از 20 اسفند آغاز می شود. سردار هادیان فرافسود: در شرایط خاص امسال قرارگاه سفرهای نوروزی با مشارکت همه دستگاه‌ها طرح‌های خود را اجرا می کند و سازمان‌های راهداری، اورژانس، هلال احمر و پلیس در طول 236,000 کیلومتر جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی انجام وظیفه می کنند.
رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان تهران میگوید شاخص‌های مراجعه، بستری و فوتی‌ها در استان در اواخر بهمن در مقایسه با دی امسال افزایش یافته، زیرا با یک ویروس جهش‌یافته‌ای مواجه هستیم که علائم بالینی متفاوتی دارد و سنین پایین‌تر را هم درگیر کرده است. دکتر زالی با تاکید بر ناپایداری وضع کرونا در کلان شهر تهران و با اشاره به تغییرات بستری گروه‌های سنی در هفته‌های اخیر گفت:
در حال حاضر در تهران میزان موارد جدید بستریمون نسبت به هفته گذشته، اگرچه عددش تغییر نکرده، اما یه مقداری تغییرات در گروه های سنی است. گروه های سنی زیر 25 سال یه مقدار افزایش رو نشون میدن نسبت به هفته قبل و گروه های سنی بالای 70 سال باز هم یه عدد بیشتری نشون میدن. مجموعاً از ابتدای اپیدمی کرونا در تهران، در استان تهران تا کنون 41% از کسانی که دچار فوت شدن گروه های سنی بالای 60 سال ما بود بودند و تقریبا از گروه افرادی که فوت کردند به خصوص در 3 ماه اخیر 81.5% افراد یک بیماری زمینه‌ای داشتند که عمده بیماری زمینه‌ای به علاوه بر بیماری قلبی، دیابت، وزن بالا، چاقی، سابقه بیماری تنفسی و وجود بیماری‌های زمینه‌ای به عنوان شایع‌ترین علت در واقع بیماری زمینه همراه در بیماران فوتی استان تهران بود.
رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان تهران درباره اینکه آیا با توجه به خبرهای منتشر شده اخیر ویروس کرونا از طریق سطوح آلوده منتقل می شود یا خیر هم گفت، آخرین مطالعات جهانی همچون سازمان بهداشت جهانی و مؤسسه‌ای در آمریکا حاکی است که امکان انتقال ویروس از این طریق وجود دارد، اما سرایت آن کمتر از مسائل دیگر است. اما باید همچنان علاوه بر رعایت شیوه‌نماهای بهداشتی، پاکیزه نگه داشتن سطوح را در دستور کار داشته باشیم.
تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا از هفته آینده آغاز می شود. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت واکسن کوو ایران برکت در آزمایش انسانی 100% موفق بوده است. آقای مخبر افزود در دنیا کمتر از 6 کشور واکسن کرونا تولید می کنند و واکسن ایرانی یکی از بهترین و با کیفیت ترین واکسن هاست. آقای مخبر افزود تا نیاز داخل کشور کامل تامین نشود صادرات واکسن نخواهیم داشت. به گفتود از 6 مسیر ساخت واکسن را دنبال کردیم که در یک مسیر با سرعت بیشتری جواب گرفتیم و تولید واکسن از ویروس کشته شده بود و هفته آینده تولید انبوه آن شروع می شود. هرچند دیگر مسیرهای تولید واکسن نیز به مرحله آزمایش انسانی رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت نیز گفت تهیه و خرید سبدی از واکسن‌های معتبر برای ایمن‌سازی همگانی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. خانم لاری افزود در حال مذاکره برای خرید واکسن بهارات هند هستیم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت واکسن آسترازنکا نیز بهار سال آینده وارد کشور خواهد شد. دکتر لاری افزود تا کنون 30,000 دوز از واکسن اسپوتنیک روسی به گروه‌های هدف تزریق و بیش از 120,000 دوز در کشور توزیع شده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت ارتقاء روزافزون شبکه ملی شاد برای توسعه آموزش‌های مجازی دانش آموزان گفت به رغم اینکه قبل از شیوع کرونا تجربه موفقی در دنیا برای آموزش‌های مجازی برای دانش آموزان وجود نداشت، اما روند توسعه شبکه ملی شاد در یک سال گذشته چشمگیر بوده و در آینده هم قابلیت‌های آن روز به روز گسترده‌تر خواهد شد. آقای حاجی میرزایی همینطور از ساماندهی و جذب بیش از 55,000 معلم حق و تدریس در سال 99 خبر داد و گفت این رقم ورودی‌های سال‌های 91-92 و قبل‌تر از آن را هم شامل می‌شود و قرار است تا پایان سال آینده 30,000 نفر دیگر هم جذب شوند. او گفت مجموع مطالبات فرهنگیان در حال حاضر حدود 3,000 میلیارد تومان است که با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است تا پایان اسفند امسال و بعد از حقوق ماهیانه فرهنگیان پرداخت شود.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
چندین طرح عمرانی شهرداری‌ها امروز با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح می‌شوند. رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت از بین طرح‌های شاخص شهرداری‌های سراسر کشور، 5 طرح شامل بهره‌برداری از ایستگاه‌های مترو، پایانه و پارکینگ زیرسطحی آزادی مشهد، مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی گرگان، مجموعه تفریحی گردشگری شهر کرج و میدان بزرگ میوه و تربار بندرعباس انجام خواهد شد. آقای جمالی نژاد افزود پیش از این نیز آیین رونمایی و افتتاح 5 طرح ملی و شاخص مدیریت شهری 27 آذر امسال در حضور رئیس جمهور برگزار شده بود. آقای امام مدیرعامل مترو تهران نیز درباره 2 ایستگاه خط 7 مترو تهران که امروز با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح می شود گفت
ایستگاه اول ایستگاه چلتن دولاب هست در محله تاریخی دولاب در منطقه 14 شهرداری تهران و ایستگاه دوم ایستگاه میدان قیام هست در منطقه 12 که هر دو ایستگاه در نقاط بسیار مهمی و پرجمعیتی از شهر تهران واقع شدند و این امکان رو برای بخشی از شهروندان عزیز مناطق 14 و 12 فراهم میکنن که بتونن شبکه مترو تهران استفاده مقتضی رو ببرن. این دو ایستگاه در مجموعه پروژه هایی که مد نظر هست که توسط ریاست محترم جمهور افتتاح بشه انشاءالله امروز به افتتاح خواهد رسید و به مردم تقدیم خواهد شد.
همزمان با روز احسان و نیکوکاری، جشن نیکوکاری از امروز در سراسر کشور آغاز می شود و تا 21 اسفند ادامه خواهد داشت. آقای محمدی، مدیر کل امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت جشن نیکوکاری امسال با شعار عیدی برای همه با هدف کمک به نیازمندان و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد برگزار می شود.
امسال هم شعار ما عیدی برای همه هست. تا 21 اسفند این جشن ادامه داره. هفته احسان و نیکوکاری رو از بهمن ما شروع کردیم. به جهت شروع ویروس کرونا و شرایط سختی که برای مددجویان ما ایجاد شده بود، این کمک ها ادامه داره. مردم عزیز ما برای کمک به این جشن میتونن از طریق کد مهربانی 88-77 مربع و همچنین سایت کمیته امداد امام امداد.ir و نیز عزیزانی که بخواهند از طریق کارت شماره مجازی به این جشن کمک میکنند 62-77-77-77-77 که از این طریق میتونن کمک هاشون رو انجام بدن. امدادهای سراسر کشور ما برایت پروتکل های بهداشتی، مصلاها و مساجد ما و 54,000 پایگاه مقاومت بسیج این آمادگی رو دارن که این کمک های غیر نقدی رو جمع آوری بکنن و به دست نیازمندان ما برسونن.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم موضوع شما شنوندگان گرام. فرهاد مجیدی با قراردادی 2.5 ساله به استقلال پیوست و برای بار سوم هدایت آبیپوشان رو بر عهده گرفت. همچنین سرمربی جدید استقلال پیروز قربانی، مربی سایپا فراز کمالوند، سرمربی تیم دسته اولیه شاهین بوشهر و بهزاد غلامپور رو به ترتیب به عنوان دستیار اول، مدیر فنی و مربی دروازه‌بان‌های استقلال انتخاب کرد. صالح مصطفوی هم به عنوان آنالیزور معرفی شد. مراسم معرفی مجیدی امروز پیش از تمرین این تیم برگزار خواهد شد و باشگاه استقلال از هواداران خواست به منظور حفظ سلامت خود و بازیکنان در محل تمرین حضور پیدا نکند. استقلال در هفته 17 لیگ برتر پس فردا ساعت 17:30 با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی دیدار دارد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، بامداد امروز بارسلونا در شبی فراموش نشدنی با نتیجه 3-0 تیم سویا را شکست داد و ضمن جبران باخت 2-0 دیدار رفت به فینال رقابت‌های جام حذفی اسپانیا راه یافت. در این بازی که 120 دقیقه به طول انجامید، عثمان دنبله دقیقه 13، جرارد پیکه دقیقه 94 و مارتین برایت وایت دقیقه 95 برای بارسا گلزنی کردند. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی امشب بیلبائو و لوانته در حالی برابر هم قرار می‌گیرند که دیدار رفت دو تیم 1-1 مساوی شد. در لیگ برتر انگلیس تیم رده دومی منچستر یونایتد برابر میزبانش کریستال پالاس با تساوی بدون گل متوقف شد. لستر تیم سوم جدول هم برابر برنلی 1-1 مساوی کرد. امشب نیز در دیداری حساس تیم‌های لیورپول و چلسی ساعت 23:45 به مصاف هم می‌روند. در سری آ ایتالیا تیم روم 2-1 برابر فیورنتینا به پیروزی رسید و با 47 امتیاز در رده پنجم باقی ماند. ناپولی برابر ساسولو با تساوی 3-3 متوقف شد و میلان با پنالتی دقیقه 97 فرانکیسیه از شکست مقابل اودینزه گریخت و به تساوی 1-1 رضایت داد. امشب هم ساعت 23:15 پالما با اینتر دیدار می‌کند. اما تیم پورتو پس از تساوی 1-1 در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی پرتغال مقابل براگا بامداد امروز در بازی برگشت و در شرایطی که مهدی طارمی رو از دقیقه 23 در ترکیب داشت 3-2 نتیجه رو واگذار کرد و از راهیابی به فینال باز ماند. به این ترتیب براگا با پیروزی 4-0 در مجموع دو بازی رفت و برگشت راهی دیدار نهایی شد. لیگ برتر تپانچه مردان کشور با قهرمانی تیم سپاهان اصفهان به پایان رسید. در این رقابت که با حضور 8 تیم در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد، تیم‌های
هوافضا و باشگاه مقاومت دوم و سوم شدند. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدیم با اجرای همکارم آقای باقنده. با ادامه خبرها همراه باشید. رئیس جمهور به وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دستور داد که حق افزایش قیمت هیچ کالایی را بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی ندارند. آقای روحانی خطاب به آقایان رزم حسینی و خاوازی گفت در این روزهای نزدیک به عید نوروز و ماه مبارک رمضان و با توجه به شرایط بسیار سخت معیشت مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی حق افزایش قیمت هیچ کالایی را بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی ندارند. دستور آقای روحانی از سوی آقای بایزی، رئیس دفتر رئیس جمهور، به وزیران سمت و جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.
در حالی که مسئولان دولتی مدام وعده کاهش قیمت مرغ را می‌دهند، اما روند افزایشی قیمت این کالا در خرده فروشی‌ها و تشکیل صف‌های طولانی در میادین میوه و تره‌بار طی چند روز و هفته‌های اخیر از چیز دیگری حکایت می‌کند. با اینکه شرکت پشتیبانی امور دام روز سه‌شنبه از توزیع مرغ منجمد در میادین خبر داده بود، اما این وعده هم تا این لحظه عملی نشده است. همکارم دارویی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
الان مرغ گم کیلو چنده؟
30 تومانه قربان.
مرغ دولتی چطور توزیع میشه؟
توزیع میشه به مهمان ندادم پیدا.
مرغ منجمه چطور؟
من ندارم داداش.
35.80.
آزاد دیگه است، درست؟
بله الان.
تعداد کمی از خرده فروشان مرغ دولتی عرضه میکنن، البته به طور محدود.
مرغ گرم دارین؟
میاد برامون. بله.
آزاد یا دولتی؟
هم دولتی میاد هم آزاد میاد.
به اندازه کافی دولتی میاد؟ یعنی
که نه باید محدوده. نه نفری دو تا هست. مرغ منجمه تو فعلا توزیع نکردن. الان دارم میرم ببینم تو حوالمون هست یا نه.
مرغ گندانی ولی آزاد داریم.
کیلو چند؟
31. دولتی هم بعد از ظهر میاد 24 تا.
به اندازه کافی هست؟
اینجا صف میبندن، دو تا بیشتر نمیتونیم بدیم.
مسئولان این حوزه در اوایل بهمن بارها وعده کاهش قیمت رو دادن. آقای تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان:
اگر ظرف 24 ساعت دوباره تعدیل نشه، قیمت به 20400 تومان نرسه، عرضه مرغ منجمد هم در دستور کار شرکت پشتیبانی مردام خواهد.
30 بهمن هم آقای سالمی، مدیر کل پشتیبانی امور دام تهران، از کاهش قیمت مرغ گرم به 20400 تومان در هفته بعد خبر داد، اما خبری از قیمت مصوب در بازار نشد.
قطعاً ما تو هفته آینده قیمت مرغ به قیمت مصوب می‌رسیم.
برخی از خرده فروشان و کسبه هم که برای خرید مرغ گرم به میدان تره‌بار بهمن مراجعه کرده بودند، از دلال بازی و توزیع نامناسب این کالا گله‌مند بودند.
آقا اینجا حواله میدن، حواله میدن، حواله فروشا هم اینجا آزاد میفروشن میزنن خونه. هر حواله فروش 10 میلیون داره اینجا کار میکنه. در
مغازه‌داری که 50 کیلو مصرف مغازش نیست، یه تن اینجا حواله میگیره، بقیه‌اش اینجا آزاد 7000 تومان به سودش میفروشه.
من کسایی هستن که مغازه‌شون میاد روزی 100 کیلو مثلا مرغ میبره، حواله مصرفش میزنن 400 کیلو، همینجا میفروشه کیلو 6-7 هزار تومان. در مغازه‌ش هم میبنده. شما هم که بازرس میفرسی میبینید مغازه‌ش بسته است. این مرغ دست مصرف کننده نمیرسه.
سه‌شنبه همین هفته بود که شرکت پشتیبانی امور دام تهران توزیع مرغ منجمد را با قیمت هر کیلو 15 هزار تومان در میادین آغاز کرد. موضوع توزیع مرغ منجمد در میادین را هم پیگیری کردم و با تعدادی از میادین میوه و تره‌بار هم تماس گرفتم.
آقای حقیقی، شما به عنوان مدیر میدان تره‌بار صادقی، با من اینکه الان مرغ منجمد در میدان شما توزیع میشه یا خیر؟
در حال حاضر که مرغ منجمد توزیع نمیشه، نه، ولی بالغ بر حدود روزانه 7 تن در میدان صادقی تقریبا مرغ گرم در حال عرضه هستش و در سطح میادین میوه تره‌بار بالغ بر روزانه 150 تن مرغ گرم در حال عرضه هستش.
آقای رضایی تبار، به عنوان مدیر میدان تره‌بار جلال آل احمد، الان مرغ منجمد تو میدان شما توزیع میشه؟
نه، تا امروز مرغ منجمد توزیع نشده، ولی مرغ تازه تنظیم بازار روزانه بین 6 تا 7 تن داره توزیع میشه.
حالا باید منتظر بمونیم تا ببینیم آیا توزیع روزانه 300 تا 400 تن مرغ منجمد میتونه قیمت این کالا رو در بازار کاهش بده یا خیر.
عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان وعده داد قیمت موز ظرف یک هفته تا 10 روز آینده به زیر 30,000 تومان برسد. آقای یاوری افزایش چند برابری قیمت ثبت سفارش را عامل افزایش قیمت موز اعلام کرد و گفت:
ما به دلیل اینکه جلوی ثبت سفارش رو بسته بودن، اونایی که از قبل سفارش داده بودن و اینا دیگه اندک شده بود، اون مجوزها تموم شده بود، مجوزایی که مثلا اداره گمرکات دونه 6 میلیون 7 میلیون میفروخت، این مجوزها رسیده بود به 200 میلیون، به 160 میلیون، یعنی یه مجوز 6 7 میلیونی تا 200 میلیون هم رسید. این افزایش قیمت مجوز رو قیمت موز تاثیر گذاشت. اون تا الان دو تا کشتی موز، یه دونه 5000 تنی یه دونه 2000 تنی، الان لنگر انداخته و در شرف تخلیه هستن که باراشو دارن تخلیه میکنن. اینا وارد بازار بشه مثلا 7 8 روز زمان میبره. در حال حاضر موز هندی رو تو میدون 40 تومن فروختن، موز اکوادوری رو 50 تومن. اون تا موز قول بهتون میدن که میاد زیر 30 تومن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به آقای حاج سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، در گذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمد الزین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان را تسلیت گفتند.
رئیس قوه قضاییه امروز در سفر یک روزه به آذربایجان غربی می‌رود. بررسی وضع دستگاه قضایی و پیگیری مهمترین مشکلات مردم استان از اهداف سفر یک روزه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به ارومیه است.
وزیر اقتصاد در حکمی حمیدرضا مؤمنی ازندریانی را به سمت دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد منصوب کرد. پیش از این مرتضی بانک این سمت را بر عهده داشت که خبر استعفایش دیروز رسانه‌ای شد.
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از ایجاد 1400 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف مهارت آموزی سال آینده در شرکت شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی بزرگ کشور خبر داد.
در آستانه هفته منابع طبیعی امروز رئیس جمهور در مراسمی با حضور مسئولان نهالی را غرس می‌کند.
مراسم اختتامیه 8 و 9 دوره جشنواره ملی جایزه ادبی یوسف، داستان کوتاه دفاع مقدس و معرفی برگزیدگان آن امروز در استان مازندران برگزار می شود.
نمایشگاه صنایع دستی حامی با هدف عرضه تولیدات زندانیان سراسر کشور افتتاح شد و به مدت 1 در مرکز خرید قلهک برپاست. محصولاتی چون تابلوهای مسی، ظروف آبگینه، کیف‌های چرمی دستدوز، ظروف میناکاری، تابلوهای فرش و معرق از جمله صنایع دستی زندانیان هستند که در این نمایشگاه عرضه می‌شود.
انصارالله یمن، خبرسازی خبرگزاری انگلیسی رویترز، درباره دیدار مستقیم با مقامات آمریکایی در عمان را تکذیب کرد. سخنگوی انصارالله گفت از طریق طرف عمانی فقط دیدگاه خود را درباره راه حل بحران یمن به آنها منتقل کرد.
و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی نیست و از این رو دیوان الله هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع فلسطین ندارد. دیوان کیفری بین المللی الله روز گذشته از آغاز تحقیق رسمی درباره وقوع جرائم جنگی در اراضی فلسطین اشغالی خبر داد.
سازمان هواشناسی برای بعد از ظهر استان تهران آسمانی ابری و از اوائل شب بارش پراکنده باران پیش بینی کرده. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان کمی ابری است و وزش باد رو داره و البته اوایل شب بارش پراکنده رو هم خواهیم داشت. حداکثر دما در تهران امروز به 18 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دما فردا صبح پیش بینی می‌کنیم حدوداً به 6 و 7 درجه بالای صفر برسه. اما حداکثر و حداقل دما به ترتیب امروز در آبلی بین 7 و 2 درجه زیر صفر متغیر خواهد بود. دماوند بین 9 و 1 درجه زیر صفر. فیروزکوه 11 و 5 درجه زیر صفر. شمیرانات 17 و 6 درجه بالای صفر، شهریار 18 و 7 درجه بالای صفر، فرودگاه امام و ورامین امروز حداکثر دما به 21 درجه بالای صفر میرسه و حداقل دما فردا صبح در فرودگاه امام 6 درجه بالای صفر و ورامین 5 درجه بالای صفر خواهد بود.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی میرسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:16 است. متشکرم از همراهیتان. صبح شما به خیر. خدا نگهدار.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشین شنوندگان عزیز، ممنونم که با ما همراه هستید. لطفا در اتوبوس و مترو علاوه بر استفاده از ماسک، از تماس نزدیک با کسانی که علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارن پرهیز کنید.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
خب ممنونم از شما. امروز همونطور که میدونید راجع به مراکز معاینه فنی صحبت کردیم. از شما خواستیم که تجربه خودتون رو از مراجعه به این مراکز در روزهای پایانی سال به ما بگید. اگر نقدی دارید هم ما شنوای اون هستیم. همینطور در ارتباط با افزایش نرخ بلیط و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی صحبت کردیم. از شما خواستیم که بهمون بگید با این افزایش نرخ موافق هستید و اگر موافقید به نظرتون در کنار این افزایش قیمت چه خدماتی باید اضافه بشه تا به هر حال شما رضایتمند باشید. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب سرهنگ رنجبر، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام بر شما، صبحتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اصولی و همه شنوندگان عزیز و محترم. در خدمت
سپاسگزارم. ممنونم جناب سرهنگ. امروز پنج شنبه هست، معمولا ما توقعمون اینه که خلوت باشه، ولی خب ما از ابتدای روز شاهد ترافیک بودیم در معابر تهران. شما به ما بگید ساعت 8:56 دقیقه هست، در این لحظه معابر پایتخت به چه صورتیه وضعیت ترافیکشون؟
بله متشکرم. به اطلاع همه شنوندگان عزیز برسونم که وضعیت ترافیکی حال حاضر شهر تهران از روال پنج شنبه یه مقدار وضعیت باید سبک‌تر و بهتر از این باشه، ولی خب عادیه. معمولا روزهای پایانی سال رو ما یه مقدار مراجعات و تراکم بیشتری رو در سطح معابر خصوصا در بخش مرکزی داریم.
بله.
در حال حاضر در بزرگراه‌های سطح شهر جنوب شمال بزرگراه امام علی علیه السلام، محدوده جانبازان، البته تصویرش هم ما داشتیم، فیلمش رو بررسی کردیم، مشخص شد دیگه چیش به علت حرکات مخاطرآمیز بحث سرعت سفت ها لایکشی ها نتونست کنترل کنه و متاسفانه با یه دونه خودروی تیبا و خودروی N90 برخورد کرده و از محور خارج شدن. پرگرامش گفت که تصادف خیلی سنگینی هم بوده و جالب اینجاست که با همون وضعیت که خسارت دیده بود با کمال خونسردی میشه گفت که فرار کرده و از محل خارج شد و رفت.
واقعا آدم چه میتونه بگه در این شرایط دیگه؟
بله آره، متاسفانه این بی‌مسئولیت بعضن هم ترافیک سنگینی برای شهرونده ایجاد میکنه و هم بحث خسارت مالی و جانی.
بله.
در صورت این محدوده ما ترافیک سنگین رو داریم جنوب شمال امام علی علیه السلام، جنوب شمال بزرگراه شهید نواب صفوی هم تراکم قابل توجهی داریم از محدوده پل نوهدی به سمت شمال تا عتبه ورودی به تونل توحید و همچنین در بخش مرکزی بزرگراه شهید همت در مسیر غرب بشه و از محدوده بعد از پل شهید چمران در ادامه تا محدوده پل گاندی به سمت شرق. در معابر بزرگراه شرقی بزرگراه شهید سلیمانی هم کم کم ترافیکش داره شکل میگیره، در حال حاضر تحت کنترل هست.
بله.
بخش مرکزی خیابان آزادی، خیابان انقلاب، محدوده مرکزی ترمون خیابان مصطفی خمینی، خیام هم شروع ترافیک رو نسبت به هفته‌های قبل پنجشنبه رو پر هشتر شاید هستیم.
بسیار
مورد خاص دیگه نداریم، وضعیت ها تحت کنترل هست. انشالله که با رعایت همه شهروندان عزیز در بحث قوانین مقررات راهور مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.
بسیار خوب، ممنونم از شما. ای کاش که همه ما راننده مسئول باشیم و برای دیگران مزاحمت و دردسر و اذیت ایجاد نکنیم. متشکرم از شما جناب سرهنگ، براتون آرزوی موفقیت میکنم، باتون خدافظی میکنم.
ممنونم، سالم و سلامت باشید، روز خوبی باشید.
روزتون بخیر.
صدای شهر صدای شماست.
لطفاً پیغام بگذارید. 88 82 301.
صدای شهر.
صدای شهر. اما آمار مسافران روزانه مترو تهران به بیش از 1,100,000 نفر رسیده و کرونا در حال جولان دادن در شهر زیرزمینی و مسئولان شهری میگن امکان افزایش ظرفیت مترو دیگه وجود نداره و خود مردم هستن که باید سفرهاشون رو مدیریت بکنن.
بریم ما